مدتی بعد به ما گفتند که دوباره روی ارتفاع گلم زرد کار کنیم. آقای کوهستانی هم از اطلاعات قرارگاه با ما همراه شد. او، من، عباس خلجی و دو نفر دیگر تا زیر ارتفاع عراقی ها رفتیم و با کوهستانی وضعیت سنگرها، میدان مین و سایر ویژگی های خط عراق را در ارتفاع گلمزن روی کاغذ نوشتیم. ظهر بود. نماز را خواندیم و نان خشک و کنسرو ماهی را روی یک تکه پلاستیک آماده کردیم و داشتیم میخوردیم که صدای هلیکوپتر آمد. چشممان به آسمان بود. روی هلیکوپتر خیره ماندیم. هلیکوپتر نزدیک و نزدیکتر شد تا جایی که دقیق بالای سر ما قرار گرفت. چرخش پروانه های هلیکوپتر گرد و خاکی را ساخت که فکر کردیم دارد پایین و پایین تر میگرد. در اوج ناامیدی هلیکوپتر یک بار بالا کشید و در 20 متری بالای سر ما ایستاد. داخل هلیکوپتر یک ژنرال عراقی در کنار خلبان به خوبی دیده میشد. دستهای همه ما روی ماشه بود، اما نباید تا آنها عکس العملی نشان نمیدادند شلیک میکردیم. نه جلو میرفت و نه عقب. مثل اجل معلق بالای سرمان بود که ناگهان صدای دیگری آمد. یک هلیکوپتر توپدار از دور دست به سمت هلیکوپتر فرماندهی نزدیک شد و کمی عقبتر از هلیکوپتر جنرال بالای سرمان ایستاد. هر لحظه منتظر بودیم که از زیر هلیکوپتر توپدار یک راکت به سمت ما بیاید. چشمانمان به سمت کابین خلبان بود و دستهایمان روی ماشه که هلیکوپتر جنرال بالا رفت و چرخید و برگشت و هلیکوپتر توپدار هم پشت سر آن از منطقه دور شد. نفس راحتی کشیدیم و با دست پر برگشتیم و سربلند و خوشحال به علی آقا گزارش دادیم. علی محمدی نشسته بود و چیزی می نوشت. گفتم حتما گزارش شناسایی می نویسد. همین طور در حال نوشتن خوابش برد. نزدیک شدم و کاغذ را برداشتم. وصیت نامه بود. کلماتش مثل نماز و دعا بود. وقتی می‌خواندم حظ معنوی قرائت قرآن و گریه‌های شبانه او را در لابلای کلماتش حس می‌کردم. چشم باز کرد، کاغذ را انداختم روی سینه‌اش و عقب کشیدم طوری که نفهمید وصیت نامه را خواندم. پرسیدم چه می نوشتی؟ یقین داشتم که دروغ نمی گوید. لبخند زنان گفت نامه ای خطاب به خانواده‌ام. خواستم بگویم مگر قرار است اینجا اتفاقی بیفتد که خودم را کنترل کردم. باز خندید و با همان ملاحت همیشگی گفت تو که راهکارت قفل شده. آره، یک قفل خاطر جمع. قرار است تا ماه در نیامده و مهتاب نزده امشب ما هم راهکارمان را قفل کنیم. گفتم انشاءالله راهکار شما هم قفل خواهد شد. تیم شناسایی را من باید جلو ببرم. علی جان تنهایم با من میایی؟ این درخواست را با معصومیت و مظلومیت عجیبی بیان کرد. نمیدانم چرا دائم آن جمله‌ای که در جوانرود گفته بود به یادم میآمد. قرار نیست اینجا اتفاقی بیفتد. علی پاره تن من بود. میدانست که نمیتوانم از او جدا باشم، اما لحن ملتمسانه او آتشم زد. گفتم چرا نیایم عزیزم؟ من تو را به جبهه آوردم، به واحد آوردم، حالا رهایت کنم؟ معاونم نقی قوی دست هم شاهد گفتگوی امام بود. گفت من هم می آیم. همانجا از محمود حمیدزاده معاون واحد اجازه گرفتیم و او هم موافقت کرد که من و نقی قوی دست با تیم علی محمدی همراه شویم و علی محمدی شد مسئول تیم شناسایی. محمد قربانی تخریبچی تیم، حسین جعفری نقی قوی دست و من اعضای تیم بودیم. دم غروب قبل از حرکت دیدم علی محمدی گوشه ای نشسته و زیارت ناحیه مقدسه را می‌خواند. صورتش پر از اشک بود و بی صدا گریه می‌کرد. باز به دلشوره افتادم که خدایا نکند امشب خبری باشد و اینجا اتفاقی بیفتد. با خودم درگیر بودم. دلم نمی‌خواست نه خودم به گشت بروم و نه علی و همراهانش بروند، اما انگار دهانم کلید شده بود. ابا داشتم که اگر بگویم نرو، به حساب نیامدن و جا زدن خودم بگذارد. وقت از آن نشده بود که پشت تویوتا نشستیم تا از مقر اطلاعات به خط برویم. پشت تویوتا بچه ها به شوخی اسم هم را صدا می زدن و می گفتن برای شادی شهید مثلا قربانی صلوات و همه صلوات می فرستادن. طعم این شوخی هم با شوخی های معمول قبل از گشت متفاوت بود. ظاهرم می خندید ولی ته دلم شور می زد. به خط که رسیدیم حسین جعفری که قبلا با علی محمدی و سایر اعضای تیم این مسیر را آمده بود بود گفت: برادر خوشلف، من دیشب خوابی دیدم که خیلی نگرانم. پرسیدم: چه خوابی؟ خواب دیدم که با علی محمدی به شناسایی رفته ایم. شب هنگان آسمان سرخ شد به حدی که چشم همه اعضای تیم به بالا بود. چیزی مثل ابر سرخ در هم میپیچید. من نمیدانستم چیست. از علی محمدی پرسیدم در آسمان چه خبر است. گفت: هر کس بتواند نوشته داخل سرخی آسمان را بخواند شهید میشود. پرسیدم: مگر چه نوشته است؟ گفت: کلمه شهادتین را، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. جعفری که این خواب را تعریف کرد باز هم به هم ریختم. دیگر یقین کردم که قرار است اتفاقی بیفتد. پرسیدم: خواب را برای علی محمدی تعریف کرده ای؟ گفت: آری، ولی گفت به کسی نگویم مبادا که تعبیر نشود. ناخواسته یاد نادر فتحی افتادم و یاد آن خواب و اینکه نادر هم گفته بود خواب مرا برای کسی تعریف نکن مبادا تعبیر نشود. زیر ارتفاع ساندویچی رسیدیم، تاریک بود. جلو رفتم و گفتم: علی جان، وقت نماز است، نماز را بخوانیم. و فکر کردم که بعد از نماز او را از این گشت منصرف بکنم. باورم نمیشد او که در تمام عمرش حتی یک دقیقه نماز اول وقت را به تأخیر نمی انداخت گفت: بعد از شناسایی برمیگردیم و نماز میخوانیم. اما الان اول وقت است. محاسبه کردم مهتاب ساعت 10:17 بالا میآید. باید قبل از مهتاب از میدان مین رد شده باشیم. گفتم: علی جان، من چند بار زمان مهتاب وسط میدان مین بودم، اتفاقی نیفتاده. اصلا گاهی مهتاب کمک میکند که روی مین نرویم. لبخند زد و گفت: من و مین و مهتاب با هم کنار نمی آییم. جمله معناداری بود. دوباره در ذهنم تکرار شد: من، مین و مهتاب با هم کنار نمی آییم.